چرا قد شو؟ آقا بخش کبابی برنامه بود، چرا قد شو؟
اصلا کوبیده
میگو بیچاره فرها. بگین چرا؟
پرسیدم چرا؟
بیچاره فرها.
چرا؟
چون آقای قالدوقی هم جوش شیرین میزنه.
نه اصلا همچین کاری نمی کنن.
چرا؟ کباب کوبیده باید جوش شیرین بزنن دیگه که اینجوری نریزه تو آتیش.
همین میشه دیگه، اینقدر جوش شیرین بعضیا به این کبابا میزنه آدم نمیتونه غذا رو بخوره.
اشکال نداره، من میتونم بخورم، دشواری هم نداره.
مثلا معده ما که دچار مشکل میشه اذیت میشه چی؟
خب این مشکل از معده های شماست.
آه مشکل از کباب نیست.
نه خیر، به هیچ وجه.
جوش شیرین ایبی نداره.
دشواری نداره.
بلدی نقشه بکشی یا اینکه من؟
من تقریبا بلدم، الان یه مدت بخوام خونه تکونی کنم، فقط تو این نقشم که تغییر دکوراسیون بدم چطوری بدم؟
من الان راهنماییتون میکنم. شما ببینید که سازنده خونتون کی بوده، نقشه ساختمون خونه رو از ایشون بگیری و طبق اون نقشه ساختمون این دکوراسیون رو تغییر بدی.
آه ممنونم، مرسی.
شوکو هستم، تو آموزشی بودیم با بچه ها سر صبح، غذا کم میدادم دیگه، نقشه کشیدم که دوباره لباسم عوض کنم، یه رنگ کمتر روشندر بپوشم برم یه غذا دیگه بگیرم. نگو اون فرمانده اون برداشت نگاه میشد، مسئول آتشگاه، منم نایده بودم، رفتم واسدم تو صف، دوباره غذا رو گرفتم. ها اومدم، اومد سر صبح، خوشحال بودم به بچه ها گفتم دیدی گرفتم. اومدم سر صفحه، اومد قضا رو برداشت، آی جلو بچه ها کنف شدم، آی جلو بچه ها کنف شدم، دیگه رفتم که تو عمرم نقشه بکشم برای هیچ کاری.
اولا که تو آموزشی قضا زیاد میدم، خیلی هم زیاد میدن. این رو استاد مهمانی کسی که کلاغ پر نمیگن به سربازها عرض میکنن خدمت شما.
خب شاید پادگان شما اینجوریه.
نخیر منطقه، چون عزیزان در دوره آموزشی تحرکشون زیاده به خوراک در میان، خب میفتن به خوردن دیگه، زیادی میخورن. یه مورد. مورد دومی که برادر من، شما دو ماه رفتی خدمت میخواستی کلک بزنی به کسی که 30 سال تو اون پادگان خدمت کرده، ها؟ آیا میشود؟
واقعا نمیشود.
خدا دوباره بارون داره میباره،
شکر خدا دوباره بارون داره میباره،
بارون تیره تیره دسام تو خرما شیره، خدایا سیرمت خدایا
دل آخشم خدایا سیرمت خدایا خدامون است دل شادیمو میکنیم شک خدامون است دل بارون تیره تیره بارون تیره تیره دسام تو خرما شیره شکر خدا دوباره بارون داره میباره
بله. بحث نقشه کشیدن، این نقشه کشیدن این روزها انقدر پیشرفت کرده در بعضی افراد و در بعضی خانواده ها که اصلا آدم همینجوری حیرون میمونه. همکار محترم شده بندگان عزیز بفرمایید چگونه،
چطور چگونه؟
بنده خاطرم هست که از ننجون رو میپرسی ننجون مثلا ما کی به دنیا آمدیم، میگفت نه یادم نیست، فکر کنم برف میومد که مثلا شما به دنیا آمدید، یعنی تاریخ تولدا رو
یادش میرفت. خب
دو سال سه سال ضریب خطاش انقدر بود. خب
دو سه سال؟
آره آره آره، حتی فصلش رو هم نمیدونستن، میگفت یا برف اومده بود هوا سرد بود یا فصل
هلو بود مثلا
آره، آره،
زردالو
آره،
هلو.
یا فصل سردرختی ها و اینها بوده. خب یعنی در این حد، در این حد امروز روز افراد میشینن نقشه میکشن که بچهشون توی چه ماهی، در چه سالی اولش، در چه ماهی، در چه روزی، در چه ساعتی متولد بشه.
بله
که مثلا دیگه روند بشه.
الان امسال که گذشت 8/8/98
پارسالو بگو،
پارسال
امسال که گذشت پارسالو
نه من میخوام سال بعدو بگم. بله، که ویژه تره میشه 9/9/99 یعنی واقعا کسی که 9/9/99 به دنیا میاد عجب تاریخ تولدی داره.
نه دیگه 9/9/99 ساعت 9:09
اینم دیگه ساعت شما، فکر شما یک قدم فراتر گذاشته دوست داره.
و اونایی که خوششانسن 9:09:09 به دنیا میان، استاد کمال پیشا پیش خدمتشون تبریک عرض میکنه، ایشالله مبارکشون باشه. این شماره روند من نمیدونم اینا با این شماره روند مثلا میخوام برن چیکار کنن، مثلا میخوام آگهی بدن روزنامه.
استاد احتمالا یه تأثیری در چاهه، نوع سرنوشتشون داره دیگه.
چه تأثیری داره؟
حتما داره، اینقدر اصرار دارن بعضی پدر و مادر.
بچه مثلا مورد داشتیم بچه 6 ماه زودتر به دنیا اومده به خاطر اینکه دیگه روند بشه.
نه شما دارید اقراق میکنید،
یعنی مثل یه دکمه ای هست که میبرید برایش کتی میدوزین. این بچه 6 ماه 7 ماه زودتر به دنیا آوردن، یه قلب نصف نیمه است که حالا این قلب رو باید اینجوری بذارن توی دم و دستگاه و اینا، اینجوری هی تیکه
تکمیل
تیکه
بشه،
این کامل بشه، هی کامل، هی برن در زودپس و بعد نگاه کنن ببینن بچه هنوز بچه شده یا نشده، هی میرن نه هنوز نشده. بچه دادین که الان 28-9 ماه تو اون دستگاهه بوده،
28-9 ماه
هنوز بچه نشده، هنوز
شما توقعتون از بچه زیاده احتمالا.
دستگاه تنفس نداره، دستگاه گوارش نداره، خیلی دستگاه دیگه نداره. آقا جان ارزشش رو داره آیا فردا روز این بچه به شما بگه آقا من دوست داشتم اصلا سر وقت طبیعیش به دنیا بیام؟ هر چیزی یه قاعده و قانون داره. بله. همکار محترم انقدر دفاع نکنین از این افراد.
من دفاع نکردم، میگم دیگه شما هم اقراق میکنید.
آخه نگاه عاقلا در صفحه میندازید.
نه من با شما موافقم، دارم فکر
اینجوری نگاه میکنید،
دارم فکر میکنم به صحبت های شما.
چقدر بد فکر میکنید شما.
نه شما بد میبینید استاد. بگذاریم. الان شما چرا عصبانی
میکنید؟ چقدر بد نگاه میکنید؟
نه آخه صحبت های شما خیلی خوب. استاد تموم شد صحبتاتون؟
بله.
خیلی ممنونم.
ایران شهر شهر با این که تو توی دبر تمام با این که من دیگا ببه من بینی این دیگا با تو باش تمام از با این که کوه دردم با
این که غم زیاده، همین که با تو باشم از سرم هم زیاده.
بله، مجله شنیداری ایران شهر در این لحظه ورق میخوره، بله، و میرسه به صفحه تینا میرکریمی. استاد
همه ما در زندگی کلی نقشه و ایده برای رسیدن به آرزوها و علاقه هامون داریم. برای بسیاری این دستیابی به علاقه ها در طول دوران زندگیشون محقق میشه. آقای نساج کریمی یکی از همین افراده که تصمیم میگیره علاقش به خودروهای قدیمی رو جدیتر دنبال کنه. او حالا به عنوان یکی از کارشناسان مطرح خودروهای قدیمی شناخته میشه.
من کارشناس اتومبیل‌های قدیمی و تاریخی هستم. از نوجوانی به حوزه اتومبیل علاقه داشتم. اغلب اتومبیل‌ها رو می‌شناختم. یعنی اتومبیل سواری یا جلوش می‌خوندم یا می‌پرسیدم. تمام ماشین قدیمی رو، مثلا تاکسی یا ماشین‌های شخصی من می‌شناختم. و این باعث تعجب همسن سالان می‌شد. به مرور که بزرگتر شدم بیشتر رو ماشین تحقیق کردم، بررسی کردم. اولین ماشینی که قدیمی که من خریدم سال 50 بود. یعنی در سن جوانی ماشین خریدم. اون وقت این ماشین 34 سال از عمرش می‌گذشت. من این خریدم و بازسازی کردم. اون زمان چیزی به نام ماشین قدیمی مرسوم نبود بین مردم. برای همه تعجب واسه تعجب که چرا کسی میاد یک ماشین کهنه فرسوده رو پولش ادب میده و این بازسازی بشه. حتی همسن سالای خودم، دوستان خودم، این موضوع براشون قابل هضم نبود که دلیل نداره وقتی ماشین نو هست آدم ماشین کهنه باشه. یعنی قبول نداشتن مقوله به نام حفظ ماشین قدیمی. بعد من از اون زمان شروع کردم به مطالعه در اطراف اتومبیل، تاریخچه اتومبیل رو می‌خونم، تاریخچه پیدایش کمپانیا، و خودم هر ماشین قدیمی خریدم نفروختم و حفظ کردم.
و الان تعداد ماشین‌های قدیمیتون چند تا شده؟
10 تا تقریبا. دقیق‌تر بگم 10 تا. قدیمی‌ترینشون یک اتومبیل اوزموبیل 1937.
و کجا نگهداری می‌کنین
اینا رو؟ بیشترش توی سلاحی که دوستانم باشن آشنا هستن استفاده میکنم و تمیدارم تو سلاحی اونا میذارم. بعضش تو خونه نگه میدارم، نه تا اونجا هر چه که بشه جایی سنگ کنم به جایی مسقفی باشه.
معمولا از نظر مکانیکی خیلی کار میبرد. شما خودتون میتونید اینها رو در واقع تعمیر کنید، راه اندازی کنید؟
نه ببینید، من به عنوان کارشناس تعمیرات اینا نظارت دارم. یعنی من تقریبا بدنه تمام اتومبیلات تو ذهن من هست. وقتی اتومبیل میبرم صابکاری میبینم که کدوم قسمت باید مثلا قوس کم کنه یا زیاد کنه. به همین دلیل کار کردن با من یکم برای صابکارا خیلی سخته، چون من خیلی سختگیرانه باشون برخورد میکنم. اینا که مقدار زیادی براشون کار کردن با من سخته، ولی خب استادکار قدیمی هست سراغ من که با اونا کار میکنم. نه من خودم اون صورت آچار بزنم نه، من فقط مثل مهندسی که در ساختمان نظارت داره که مطابق نقشه اصلی ساخته بشه.
یه خاطره رو نقل کردن از شما که وقتی در موزه اتومبیل تهران آمدین خیلی جالب شناسایی میکردین مدل های این ماشین ها رو، حالا چطور بوده ماجرا؟
من اینجا معرفی شدم به عنوان تنها کارشناس. یعنی یک نفر روزنامه نگاری من معرفی کرد که تنها کسی که این ماشین فلانی هست. من از طرف دانشگاه فردوسی، چون کارمند دانشگاه فردوسی بودم و قسمت های اداریش کار میکردم، مأمور خدمت شدم به اداره کل موزه ها. اون روز اول که رفتم گفتن ماشین چقدر میشناسی؟ گفتم من از 100 متری ماشین ببینم میگم مدلش چیه، سال ساختش که، تعداد سیلندرش چیه و این توضیحات میگم دادم. بعد من بردم تو یک سلهی، من دیدم 200 ماشین زیر چادره. چادر اولی زدم بالا، گفتم روز کورنیش 1968. دومی زدم بالا، گفتم استوده بیکر 1954. یکی دیگر زدم بالا، گفتم بیوک 1947. بعد آخریش که زدم بالا گفتم ترابلن 1934. گفتم بس، فهمیدم که نوارم من امتحان کنم. گفتم کافیه. اونجا بعدا فهمیدم میخواستم ببینم آنچه که میگم به صلاح اون کاره هستم یا نه. ببینید ماشین قدیمی به خاطر این که طراحی اینا رو به انسانهای بسیار وارد انجام میدادن، یعنی نوابق این طراحی ها رو میکردن. این فرق میکنه با ماشین های امروزی که کامپیوتر بیروح ماشین طراحی میکنه. این طراحی امروز مثل خود همه کامپیوتر بیروحه، ولی ماشینای قدیم ذهن خلاق انسان‌ها طراحی می‌کرده، به خاطر همین اینقدر زیباست. مثلا از دهه 60 اون طرف که ببینید 50 و 43 ماشین بسیار زیباه. اوج زیبایی ماشین از نظر من بین 1930 تا 40. این ماشین‌ها به خاطری که چراغا حالت استیدو جدی بوده و شجاعت زیاد داشته، جذابیت خاصی داره. ماشین امروز اونطوری نیست. ماشین امروز دستگیرش پلاستیک، قالبش پلاستیک، اون جذابیت چیزی که باید یه اصول میذاشته بشه نداره نسبت ماشین قدیم.
هیچ فرق شده با این ماشین های قدیمی گاز بدین تو خیابون؟
بله، یه وقتی یادم جمعون بودم، یعنی تقریبا حدود شاید 30 سال پیش توی اتوبانی میرفتن، یه BMW آمد، من با همین بیوچ بودم، این آمد از کنار ما رد شدم، من دیدم دارن خیلی تصادف میکنن، گاز گرفتم، این هم آمدن من گاز گرفتم به سرعت. خب یه ماشین 8 سیلندر با اون وزن سنگینش وقتی سرعت بگیره شتاب زیادتر میشه، چون وزن زیاده. خیلی این رفت و من خیلی اون روز از این بیوک تعجب کردم که این چنین سرعتی رفت. اون به وا داشتم میامدن که شونه به شونه من میامدن، نهایتا من کوتاه آمدم، اونا جوان بودن من کوتاه آمدم.
به شکل موزه ماشیناتون رو آیا تصمیم دارید ارائه بکنین به شکل موزه؟
ببینید، خودم از پایه‌گذاران، یکی از پایه‌گذاران موزه اتومبیل تهران بودم. من به عنوان کارشناس برای تمام اتومبیل‌ها شناسنامه نوشتم.
ولی برای ماشین خودتون هیچ وقت نخواستید موزه‌ای بشه؟
چرا، خب این امکان نیست، اگر نیست. باشه خیلی خوبه.
خیلی متشکرم جناب آقای نساج کریمی، از فرصت که گذاشتید تا در این بخش راجع به خودروهای قدیمی باشه و صحبت بکنید.
خواهش میکنم سکا خانم.
صفحه پربار تینا میر کریمی مثل همیشه تقدیم حضور همه شما دوستان شد. تا فرصت داریم بریم به سراغ صدای شما دوستان شنونده، ببینیم که راجع به نقشه کشیدن، نقشه هایی که کشیدید بر باد رفته، نقشه براب شده و اونهایی که عملی شده چه گفتید؟
چرا دارین شما بگین که نقشه چیز بدیه؟ نقشه براب شده، بر باد رفته،
نقشه چیز بدی نیست، نقشه مثبت هم میتونه بر باد بره. نمیتونه استاد؟
چرا؟ ولی نقشه رو هی تقبیح نکنید.
نه نقشه تقبیح نمیشه.
خوبه که انسان نقشه داشته باشه برای کارهاش، همینجوری باری به هر جهت نباشه
استاد. ولی منظورم اینه که ببینیم که نقشه های ویژه بود، اون به اون میگن برنامه‌ریزی.
نقشه دزدی بده به اون... طرف رفته دزدی، چرخیاتیه، بنده خدا تولید کننده که شلوار میدوزه برای ما، پیرهن میدوزه رو دزدیده،
عجب
برده. بگین چجوری پیداش کردن سر نخ، چجوری به دست اومده،
چطوری پیدا شده استاد؟
این دوک چرخ خیاطی رو بر نداشته، این نخ از توی خیاطی تا جایی که چرخ رو برده قایم کرده کشیده شده، رسته نخن جنسش خوب بوده،
دست درد نکنه. بله خیلی خوب،
خیلی کارا اینجا نخره گرفته، رفته دستی به چرخه.
خیلی ممنون، این هم یک نوع نقشه بود، منظور ما هم نقشه خوب شماست. بریم صداتون رو بشنویم.
کلن خیلی نقشه میکشم، یعنی تو زندگیم شاید در روز دو بار سه بار نقشه بکشم و اکثرا هم نقشه براب میشه. مثلا امروز نقشه کشیدم که آخر هفته پول رفتم یه به یه زخمی بزنم، میبینم اون کارهای انجام نمیشه و اون چیز سر جاشه. امروز نقشه کشیدم که برنامه شما زنگ بزنم، میترسم که نقشه براب بشه، که امیدوارم اینطور نشه. با سپاس برنامه خوبتون، احمد انکی هستم از همدان، متشکرم.
ای جانم احمد آقا، این دومیش که شد، دومی که شد، انشالله که مطلعی باشه برای نقشه های شما که همه درست از آب در بیاد.
شما که راننده هستید یه جاده نیاز به نقشه پیدا میکنید یا اینکه نه خودتون برای جاده نقشه میکشید؟
نه بابا، ما خودمون برای جاده نقشه میکشیم، نیاز داریم به نقشه.
بخشید، این نقشه رو روی چی میکشید؟ روی کاغذ میکشید؟ روی زمین؟ روی آسفالت؟
روی زمین هر جا که بیکار میشیم بسته میشه، میخوایم بار خالی کنیم، طول میکشه، میام پایین هی نقشه میکشیم، بعدم هیچی، تا سوار ماشین میشیم همش در باد میره.
ما
بله یه پیام هم من بخونم استاد. آقای عبادی از قم نوشتن که علی گفتن خیلی به شما ارادت دارن استاد،
بعد گفتن
عاشق برنامه ایران شهرم، امیدوارم سالهای زیادی با این انرژی پیش برید، مردم رو شاد بکنید
ان شاء الله.
بله
استاد رفتن دکتر، دکتر گفت استاد جمع حالت خوب نیست، خیلی عمر کنی 80 90 سال دیگه.
خدا رو شکر، خدا رو شکر 180 90 سال عمر کنی استاد. بقیه‌اشو بخونم نمیذارید که نوشتم، بالاخره من تونستم نقش ارسال پیام به شما رو محقق کنم.
جانم آقای عبادی، شنونده ای که دیگه از الان شدن شنونده فعال.
من نقشه کشی بلد نیستم، تو من راننده کامیونم، خواستم خوشحال بگم که هر وقت نقشه خواستی از راننده ها بخون.
نقشه خانی بلدین شما؟
بله استاد، بگید هر وقت خواست نقشه رو بخونه به یه راننده کامیون سیجاده بگه یه نقشه واسه بخونه کیف کنه.
آخه استاد تا بخواد خودشو به جاده برسونه گم میشه، بعد نقشه رو براش خوندی چه شکلی برگرده؟
خب دوباره جاده زیاده پر راننده، انقدر راننده زیاده که از هر کی دلش بخواد نقشه رو بخونه.
ممنونم، اسم شریف
جون. زنده باشی، زنده هستم از تهران.
درود بر شما استاد، عاشق شغل شماست، روزی که از این برنامه اخراج بشن حتما میان همکار خودتون میشن. ایشالله که نقشه هاتون هیچ وقت نقشه بر آب نشه، ایام به کامتون باشه و خداوند گیتی نگهدارتون باشه ایشالله.
و فراموش نکنیم که هوای زندگی خوب میشه وقتی که نقشه هایی که برای هم میکشیم به رنگ بهار باشه و با قلم عشق و دوستی ترسیم بشه، حتی اینکه در فصل پاییز باشیم و برگ برگ زمستونی و پاییزی دور و بر ما رو پر کرده باشه. خیلی ممنونم از همراهی همه شما دوستان شنونده، شبتون خوش، خداحافظ.
خوبه بدونیم دوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
سلام به همه شنونده‌های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار رو پارک کنین، از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه بخیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
هراجستون، ماهی 6 روز هراجستون، 28 آبان تا 3 آذر، تا 50% تخفیف. هراجستون رفاه، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه‌ای بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله درست شنیدید، اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر. شهر فرش.
جوینا خود سلامتی گرگی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیوید با چو گرگی بال زد به چو جوین 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 خوشمزگی یعنی همین
بیسکویت جوین گرگی با آرد جو. جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی همکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور ایلیکا تر دستی مزه‌ها
هر لحظه هر مکان با ایران یاران شبکه‌ای به گستردگی همه ایرانیان.
امروز آمدم به بالا خیابون، قدیمی‌ترین خیابون مشهد.
اینجا فرهنگی بازنشسته است. به عنوان
ایرانیان ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایرانیار رادیو ایرانو، از سیستون پرتغال.
ایرانیار رادیو ایران ده خرما.
شهر ساحلی کلچه.
ایرانیار روستای ولی‌آباد، از توابع شهر ثانبان.
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایرانیاریام، زنجانین سوجاست کندم.
اگه شما هم می‌خواید صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
وبسایت ها و اپلیکیشن های ایرانی جایگزین مطمئن برای خدمات رسانی به کاربران فضای مجازی. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه اندروید، کافه بازار دات آی آر، مایکت دات آی آر، آی او اس، سیبچه دات کام، سیبب دات کام. اندیشه ایرانی، فناوری جهانی.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حواری است. نشانی
دونیم که قولش قوله، اینو بارها به ما نشون داده. برای همین وقتی میگه حالا که یاری کرده دین منو کمکتون میکنم، نشانی پیروزی رو از اولین قدم میبینیم.
اینی که ما در مقابل فشار تبلیغاتی دشمنان کم نمیاریم به توفیق الهی، به خاطر این، چون این وظیفه است. اگر چنانچه نکردیم کان حقا علی الله ان یدخلنا مدخلا، اگر ما کوتاه بیاییم خدای متعال ما را هم به همون سرنوشتی و همون دوزخی که اون ستمگر رو مبتلا خواهد کرد مبتلا میکنه. وظیفه ما اینه، این جمهوری اسلامی است. اینی که دیدید امام از اولی که وارد این مبارزه شد با آمریکا مواجه شد، هنوز در قم امام سخنرانی میکرد و هنوز تبعید نشده بود، اینجا صحبت آمریکا. اون روز امام رضوان الله علیه در قم در سخنرانی فرمود امروز منفورترین فرد در کشور ما رئیس جمهور آمریکاست. این قضیه مال 50 سال قبل. این به خاطر اینه، امام بصیر بود، چشمش باز بود، حقیقت رو میدید، میفهمید. و امیدوار بود، باور داشت که خدای متعال فرموده است وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اون کسی که خدا رو نصرت کنه خدا قطعا او رو نصرت خواهد کرد و نصرت کرد و نصرت کرد.